انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا نیم ساعت خدمت شما عزیزان هستیم، مرور داریم بر مهمترین تحولات روز افغانستان. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. میتونین از طریق سایت رادیو داری هم صدای ما را بشنوین با آدرس parstoday.ir/dari. در خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین امروز. آغاز به کار کمیته های مشترک ایران و افغانستان همزمان با سفر کاظمی قمی به کابل. نگاهی به وضعیت فوتبال افغانستان در گفتگو با سخنگوی فدراسیون فوتبال این کشور. کمیته های مشترک همکاری های ایران و افغانستان در سومین روز سفر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با حضور مقامات دو کشور آغاز به کار کرد. با گزارش رادیو دری این هفت کمیته روز چهارشنبه با حضور هیئت ایرانی و سرپرستان وزارتخانه های زراعت، مهاجران، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و تجارت و صنعت طالبان فعالیت خود را در کابل آغاز کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در مراسم آغاز به کار این کمیته ها با بیان اینکه مصالح ایران و افغانستان به هم گره خورده است گفت امروز به دلیل حضور بیگانگان مشکلات زیادی برای مردم این کشور به وجود آمده است و افزود برخی کشورها اجازه استفاده از منابع افغانستان را به این کشور نمی دهند، ولی ایران آماده کمک به افغانستان برای شکوفا کردن توانمندی های این کشور است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با بیان این که هرچند اشغالگران از افغانستان فرار کرده اند اما شرارت های آنان همچنان ادامه دارد گفت باید با رفع موانع و کاغذبازی ها زمینه افزایش همکاری ها را فراهم کنیم. کاظمی قمی گفت ما تنها به دنبال صادرات کالا به افغانستان نیستیم، بلکه به دنبال صدور خدمات فنی مهندسی و شکوفایی این کشور هستیم. همچنین عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در مورد تامین امنیت طرح‌های اقتصادی ایران در این کشور اطمینان داد. سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییتر نوشت معاون دوم کابینه طالبان در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از ایجاد کمیته های مشترک کاری دو کشور استقبال کرد و افزود ما آماده ایم تا زمینه را برای عملی شدن تمام طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فراهم و امنیت آنها را تأمین کنیم. عبدالسلام حنفی افزود افغانستان ایران مشترکات تاریخی زیادی دارند و سیاست روشن ما این است که با تمام همسایه ها و کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم و به هیچ کس اجازه ندهیم از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در همین حال حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهایش در کابل با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره موضوعات فرهنگی و امور مهاجران ساکن ایران و همکاری های ایران با مردم افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. کاظمی قمی در رابطه با موضع ایران درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان نیز تصریح کرد ایران به خواسته های مردم افغانستان احترام می گذارد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور در سخنانی خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان توسط طالبان شد. دبورا لیونز فرستاده سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در خصوص آخرین تحولات در این کشور اعلام کرد از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. فرستاده ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد طالبان اعلام کرده در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه در تشکیل دولتی فراگیر وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند، اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. وی در ادامه اضافه کرد طالبان نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود و داعش در همه ولایت‌های افغانستان حضور داشته و فعالیت‌هایش در این کشور رو به افزایش است. دبورا لیونز افزود ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم، اما میتوان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر میشود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه باید تلاش‌های موازی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان صورت گیرد گفت باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی‌شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران نزد ملل متحد روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان اظهار داشت نشست امروز بسیار به موقع و مهم است، زیرا افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است. و افزود وضعیت بشردوستانه بسیار نگران کننده است. با نزدیک شدن به فصل زمستان مردم با یک بحران انسانی قریب الوقوع روبرو هستند. این امر ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را در فوریت قرار می‌دهد. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. چنانچه اشاره شد نشست شورای امنیت در سازمان ملل برگزار شد. موضوع اصلی این نشست ارتباط داشت به بحران انسانی در افغانستان که اخیراً دبیرکل سازمان ملل هم هشدار داده بود نسبت به وقوع بزرگترین بحران انسانی در افغانستان. در این رابطه طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی شد. در برنامه انعکاس هم دیروز پیرامون این موضوع پرداختیم. صحبت یکی از باشندگان یکی از ولسوالی‌های غرب افغانستان تقدیم حضورتان شد که باساب گسترده‌ای به خصوص در فضای مجازی داشت. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکارمان فیض احمد محمدی در هرات تا بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با صحبت این شهروند افغانستان از غرب افغانستان، واکنش هایی که داشته، و در کنار آن مهمترین بس اوضاع فاجعه انسانی که هشدار داده میشه میخواییم بیشتر صحبت بکنیم با همکارمان آقای محمدی. آقای محمدی سلام و درود بر شما، اگر صدای ما رو میشنوید.
سلام خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه، همراه با همه همکاران هم در انعکاس.
تشکر از شما. آقای محمدی چطور است در آستانه زمستان بسیار هشدار داده میشه با توجه به بیجا شدگان داخلی که در هرات هم اینها حضور پیدا کردن، این روزها بحثای زیادی است، در حال حاضر وضعیت چگونه است آقای محمدی؟
بله، این هشدارها واقعا جدی است و نباید این هشدارها خیلی سرسری عبور بکنیم. هرات در غرب افغانستان سالهاست که منطقه به خاطر حضور آوارگان داخلی مبدل شده. از سالیان گذشته به این سو به دلیل ناامنی های فزاینده‌ای که در کشور وجود داشت از ولایت های مختلف غرب افغانستان از جمله غور، فرا، بادغیس و نیمروز و همچنان از بخش های مرکزی افغانستان هم خیلی از شهروندان این کشور به همین دلایلی که خدمت شما عرض کردم آواره شدند و در دروازه های ورودی شهر و در حومه های شهر هرات اینا جابجا شدند. اما به منظور ساماندهی بهتر این افراد و آوارگان داخلی در ولایت هرات با کمک هایی که از طرف مؤسسات بین المللی صورت می گرفت را تقریبا در 6 ماه گذشته، خب توانستن که این افراد در 3 کمپ آوارگان داخلی در هرات از جمله میرداوود در سمت جنوب شهر هرات، منطقه شیدایی در سمت شرق شهر هرات و مطلق در سمت غرب شهر هرات افراد جایگزین بشن، جابجا بشن و به هر حال بهشان رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی ها بسیار اندک بود و بسیار کم. خیلی از مؤسسات کمک رسان بین المللی تا زمانی که در هرات بودند نتوانستند که یک لیست مشخصی از آوارگان داخلی را ارائه بکنند و یا اینکه حجمی از کمک های خودشان اعلام بکنند که به این آوارگان انجام شده. هر روز بر تعداد این آواره ها افزوده میشه و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم این خانواده ها در سخت‌ترین شرایط در همه شهر هرات و در دروازه های ورودی شهر دارن زندگی های سختی را سپری میکنند. شب گذشته 5 درجه هوا زیر صفر بود و این خانواده ها بدون داشتن آذوقه کافی، بدون داشتن حتی مواد سوختی کافی، شب سردی و سختی را سپری کردند. ما در سالهای گذشته هم دیدیم که خیلی از خانواده های فقیر و بی‌بضاعتی که مجبور شدن و آواره شدن از مناطق اصلیشان در هرات بیشترین تلفات متحمل شدن. امروز هم همین گفته ها و همین نگرانی ها وجود داره که اگر حکومت فعلی افغانستان با حمایت جامعه جهانی به این افراد کمک نکنند،
آقای محمدی مسئولین در غرب افغانستان چه واکنشی داشتن نسبت به این فجایعی که هشدار داده میشه و یکقدر ایجاد نگرانی کردن؟
خب این هشدارها را مسئولان امارت اسلامی در هرات، فرا و بادغیس و حتی غور خیلی جدی گرفتن. اونا با خیلی از مؤسسات کمکرسان بین المللی که فعلا در افغانستان ماندن، دفاترشان در اینجا فعال هست، از اونا طالب کمک شدن، همیاری جستن و از اونا خواستن تا اینکه به این خانواده ها کمک بشه. بر اثر توجهاتی که حالا مسئولان امارت در ولایت غور و فرا انجام شد، ما روز گذشته شاهد توزیع تقریبا برای هر خانواده مبلغ $260 بودیم. این کمک مالی خیلی میتونه که مشکلات این خانواده ها را در مناطق دورافتاده مثل غور و فرا حل بکنه. خب برایشون غذا در برابر کار ایجاد شده و مسئولان محلی در هرات هم تأکید کردن که باید این برنامه ها در هرات هم انجام بشه، اما هنوز اقدامی به خاطر کمک و همیاری برای آواره های داخلی که در همه شهر هرات هست صورت نگرفته.
آیا امکانات هست واقعا اونقدر که بتونن رسیدگی بکنن؟
هیچ وقت این امکانات وجود نداشته آقای حسینی. ما همیشه فقط هیاهوی تبلیغاتی رو دیدیم که از سوی مسئولان محلی و حکومتی بود و حتی مؤسسات کمکرسان بین المللی هم اونا هم آنقدر کمک نکردن به اینکه مشکلات این خانواده ها حل بشه. حتی خیلی از خانواده ها اگر نان چاشتشان داشتن، نان شب نداشتن در همون زمان و فعلا هم خب وضعیت خیلی میدونیم که بدتر از یوم گذشته هست. همین باره هم نگرانی ها رو بیشتر کرده و تاکید شده که اگر به این مسئله توجه نشه، کمک های اضطراری زمستانی به این خانواده ها نرسه و یا این که مواد غذایی و مواد سوخت کافی بهشون نرسه، ما متاسفانه شاید تلفات سنگین آواره های داخلی در حومه های شهر هرات خواهیم بود.
آقای محمدی، ما ویدیوی یا کلیپی اخیراً در فضای مجازی دست به دست میشه که فردی حتی گفته که حاضر است بچه های خود را به فروش بگذاره. با برخی از مؤسسات خیریه ما صحبت کردیم، گفتن گرچه چالش ها جدی است اما وضعیت به یک قسم هم نیست که این بجا شده مطرح کرده و در فضای مجازی بازتاب داشته. شما که از نزدیک این اوضاع را دنبال میکنین، بیشتر بر ما صحبت بکنین در این باره.
آقای حسینی، یقینا همین نگرانی وجود داره و متاسفانه اینجا نه کار هست، نه اشتغال هست و نه هم آذوقه کافی به خاطر گذراندن روزهای سخت زمستان و نه هم کمک هایی که خیلی ها وعده دادند و بهش عمل نکردند. مثل این هموطن ما خیلی از شهروندان افغانستان و بخصوص حوزه غرب حتی فرزندان خودشان به فروش رساندند. ما گزارشی داشتیم که یک دختر 9 ساله در ولایت بادغیس به 50,000 افغانی به یک مرد 72 ساله فروخته شد. اما خیلی از افراد و کنشگران مدنی در این ولایت موجی از نگرانی ها و انتقادها را برای هم داختن تا این که حالا فردی حاضر شد تا این مبلغ پول به این خانواده دختر بفردازه و از این اقدام جلوگیری بکنه. خب این اتفاقات داره انجام میشه و میفته و کسایی که اگر میخواهند که این را کتمان بکنن و وضعیت فعلی را طور جلوه بدن که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، طبیعتاً جفایی است که به حق خیلی از شهروندان افغانستان روا داشتند. اینجا ما در هرات به عنوان یکی از کلانشهرهای افغانستان به بحران بیکاری برخوردیم. خیلی از جوانان بیکار هستند، اشتغال و شغل وجود نداره. خیلی از کارخانه های تولیدی در شرک صنعتی همین لحظه کارشون متوقف هست. تاجران و سرمایه گذاران زیادی پولهایشان را برداشتند و به خارج کشور رفتند. موج عظیمی از مهاجرت هایی که بدون کشور هست همین لحظه در مرزهای غربی افغانستان ما رو شاهد هستیم و میبینیم.
بله.
بر علاوه اون مهاجرت های که به اروپا و امریکا داره صورت میگیره.
بله.
اینا همه نشان دهنده همین مسئله است که در این کشور نانی برای خوردن نیست و جایی برای بودن. اما خیلی مسئولان محلی به این نکته تاکید کردن که این بحران به زودی حل خواهد شد، سر و سامان میدن به این اوضاع و دارن حمایت های جامعه جهانی رو به دست میارن تا اینکه به فقر و گرسنگی در افغانستان نقطه پایان گذاشته بشه.
انشاءالله که شاهد باشیم در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شود با همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی تا مردم افغانستان از این فاجعه که به خصوص در زمستان با آن هشدار داده میشه عبور بکنن. با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از شما.
ممنون هستم جناب تیم.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. شما عزیزان میتونین برنامه انعکاس را از طریق شبکه های مجازی هم دنبال بکنین. آدرس ما در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. شورای جهانی کرکت تیمی برای بررسی کرکت افغانستان تعیین کرده. با گزارش رادیو در شورای جهانی کرکت، با غیر قانونی دانستن هر گونه مداخله سیاسی در امور کرکت افغانستان اعلام کرد که رئیس فدراسیون کرکت افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کرکت تعیین شود، در غیر آن در هیچ نشست این شورا نمیتواند شرکت کند. این شورا همچنین یک تیم را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تایید کرده. گریگ بارکلی رئیس اجرایی این شورا میگوید این تصمیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کرکت گرفتیم که اخیراً فدراسیون کرکت افغانستان شاهد آن بوده است. اما تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مسافه تیم اندونزیا رفت و در پایان تیم اندونزیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. این بازی در روز بین المللی فیفا در آنتالیای ترکیه برگزار شده بود. تیم فوتبال افغانستان در یک اردوگاه تمرینی یک هفته در ترکیه به سر می‌برد. فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از برگزاری این اردوگاه تمرینی و برگزاری بازی دوستانه را آمادگی تیم ملی فوتبال به رقابت‌های مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا می‌گوید. خبر دیگر در مورد فوتبال افغانستان این است که رقابت‌های فوتبال باشگاهی پس از چند ماه وقفه از چند روز پیش در کابل آغاز شده. در این مسابقات 6 تیم شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، میوند، دیاسین اسپی و عقابان هندوکش شرکت دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد ورود علاقمندان به استادیوم فوتبال آزاد است. نظر محمد مطمئن، رئیس گماشته شده طالبان در پست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در مراسم افتتاحیه رقابت‌های جام امن با حمایت از ادامه کار فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه بین المللی فیفا اعلام کرد هیچ دخالتی در امور کاری نهاد نخواهد شد. این در حالی است که هر گونه تعیینات و دخالت در امور کاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطر به تعلق رفتن فدراسیون فوتبال افغانستان را افزایش خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارمان بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با محترم فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، که دعوت میکنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. مسابقاتی که فعلا در کابل برگزار شده رقابت‌های جام امن است. این مسابقات در واقع یک مسابقات مقدماتی است به خاطر برگزاری هرچه بهتر فصل دهم لیگ برتر، از اونجایی که خب بعد از فروپاشی حکومت سابق فوتبال مدت زیادی بود که برگزار نشده بود، مسابقات برگزار نشده بود و فوتبال خاموش بود. فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که یک تورنمنت را به خاطر بازگشت شور و حال و هیجان به فوتبال کشور و مخصوصا قشر جوان ایجاد بکنه. در ابتدا قرار بود که 4 تیم در این مسابقات شرکت بکنن، ولی خب با توجه به شرایط مالی سخت که هم فدراسیون فوتبال داره و هم جامعه ما داره، تصمیم گرفتیم که بالاخره خود تیم ها اعلام آمادگی بکنن و بیان در این مسابقات شرکت بکنن. فدراسیون فوتبال هم تسهیل کننده است. در قسمت برگزاری جام بسیار از تیم ها خودشان پذیرفتن که با مصرف خود تیم به اینجا سفر بکنن. به هر حال خب دو تیم دیگه هم اضافه شد. تورنمنت ما 6 تیمه هست، فعلا به صورت لیگ بازی میشه. امروز روز سومش هست که پیگیری خواهد شد. شاید در مقایسه با گذشته و فصل نهم لیگ برتر از لحاظ کیفی شاید تیم ها به دلیل اینکه تمرین نداشتن مدت 2 ماه 3 ماه است که خب درک شوک بودن، همه تمرینات منظمی نبوده، شاید از لحاظ کیفی خیلی چنگ به دل نزنه، ولی خب اینکه دوباره چرخی فوتبال ایجاد میشه ای خودش میتونه که خبر امیدوار کننده باشه و در واقع با توجه به شرایط سختی که فعلا در کشور ما هست فکر میکنم بازگشت شور و هیجان و مستطیل سبز فوتبال کشور یک روزنه امید هست برای همگی. و هرچند تعداد تماشاگران هم زیاد نیست، ولی خب من فکر میکنم که بعد به فال نیک گرفتیم مسابقات. در مورد برخورد امارت اسلامی، خب همین که تا اینجای کار گروه طالبان در واقع دخالتی در امور فدراسیون نکردن، جای شرکش باقی است. و وقتی که رئیس المپیک انتخاب شد توسط امارت اسلامی، خب نگرانی های زیادی ایجاد شد به خاطر دخالت مستقیم در فدراسیون فوتبال، چون شما میفهمین که فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه جهانی فیفا یک نهاد مستقل هست، یعنی در تمام کشورها فدراسیون های فوتبال به صورت مستقل کار میکنن و رؤسای این نهادها باید از طریق انتخابات و با توجه به میکانیزمی که داره و با توجه به شرایط و قوانین خاصی که خود فیفا دنبال میکنه انتخاب بشن. خب تا به اینجای کار که طالبان حمایت هم کردن و در واقع کنار فوتبال بودن، ولی خب نگرانی های زیادی وجود داره. ما امیدوار هستیم که این استمرار پیدا بکنه. به روز گذشته آقای مطمئن رئیس تربیت بدنی که از افراد نزدیک به طالبان هست اعلام کرده بود که حتی طالبان اجازه دخالت شخص سوم و پیشنهاد به روند کاری فوتبال نمیده. ما امیدواریم که این در حد حرف نباشه، استمرار داشته باشه و در عمل پیاده بشه. و نگرانی همه اهل فوتبال افغانستانی است که فوتبال و تیم ملی بتونه در مسابقات شرکت بکنه، چون فیفا نهادی است که به هر حال طبق قوانین کار میکنه و اونا نه دلسوزی میکنن نه در حال شرایط خود و حد زیاد درک میکنن. این منظور نیست که اونا ارفاق قائل نمیشن به خاطر ما، به مضرد این که برخورد مستقیم صورت بگیره، یعنی دخالت مستقیم صورت بگیره. مثل خیلی از کشورهای دیگه، پاکستان مدتی کویت در تعلیق بود، ما هم به تعلیق میریم و متاسفانه فعالیت های ما مسدود خواهد شد تا اطلاع ثانوی، ولی ما امیدواریم که اتفاق رخ نده و بتونیم که حداقل همو تنها دلخوشی که باقی مانده دیگه نه طالب بگیره و نه ما اجازه میدیم که از مردم گرفته بشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. ظهور تفکر و راه و رسم سلفیگری و افرادگرایی در جامعه معاصر افغانستان از جمله معضلات بزرگی است که دامنگیر بخشی از جامعه شده است. در هفته های اخیر چندین انفجار خونین در افغانستان صورت گرفت که گروه تروریستی داعش به عهده گرفت مسئولیتش. حال پرسش مهم است که در حال حاضر زمینه های سلفیگری از کی به افغانستان راه یافته، در حال حاضر وضعیت چه قسم است؟ همکاران اشاره دارند که پشت خط تلفن حضرت آیت الله هاشمی اورزگانی عالم دینی افغانستان هستند. آیه هاشمی، خدمت شما سلام عرض می کنیم، در این باره بر ما صحبت بفرمایید.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می کنم اول به همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند در این برنامه. اون چی که امروز در افغانستان به نوع تندروی اسلامی و برداشت افراطی‌گرایانه از دین و اسلام به شمار می رود، در اصطلاح تحت عنوان سلفیگری و یا سلفیت یاد می شود. در سلفیت مباحث متعددی مطرح است. اول خود واژه شناسی سلف هست. سلف معنای پیشینیان و سلفیگری به معنای پیروی از پیشینیان است. پیشینیانی که در این اصطلاح منظور است یعنی 3 دوره نخست تاریخ اسلام. در نظر گروهی از مسلمانان مرجعیت فکری دارند، شامل شخص پیامبر، صحابه، تابعین و تابعین تابعین. و البته در این قسمت همه مسلمانان مشترک هستند و قرآن و سنت نبوی را همگی به عنوان منابع و مرجع فکری دیانت اسلامی می شمارند. اما اون چی که تفاوت بین سلفگری با سایر نگاه های فرق اسلامی ایجاد می کند عبارت است از دو اصل ظاهرگرایی و عقلگرایی. به بیان دیگر سلفیه به ظاهر قرآن و سنت تمسک می کنند و به ظاهر عمل کرد و سیره صحابه بی اون که سهمی برای عقل و دریافت عقلانی قائل باشند، و حال اون که سایر فرق اسلامی برای عقل در فهم سنت و در فهم قرآن کریم مشروعیت و اعتبار قائل هستند. یکی از مهمترین تمایزات دیگری که در نتیجه این نونگاه بین سلفیت و سایر مسلمانان به وجود می آید تعریف و برداشت از اصل توحید است، که بر اساس این برداشت خاص به نام سلفیه اکثر مسلمانان مشرک به حساب می آیند و در چهره فیلسوفان، در چهره اهل عرفان و در چهره کسانی که قائل به عقلانیت هستند اینها به اصل توحید نرسیدن، مانند بحث شفاعت را و خیلی از مسائل دیگر را اینها در دایره شرک تعریف میکنن. اما این که این تفکر در افغانستان کی پیدا شد و امروز ما شاهد نزج و اوج اون هستیم، باید بگوییم که سلفیگری یا برداشت افراطی و تند از اسلام در افغانستان دو دوره میتواند برای آن سراغ داده شود. یک دوره گذشته است که از قرن 19 شکل گرفت. در سه حوزه این نگاه را ما، این معبر ورود این اندیشه را ما میتوانیم مشاهده بکنیم. یک زمان ارتباط و داد و ستد علمی و دانشجو و شاگرد با شبه قاره هند بوده است و دیوبندی هایی که در اون زمان مدرسه دارالعلوم دیوبندی را در شمال دهلی بنا کردند، یعنی در سال 1867، و همین گونه داد و ستد دانشجو و دانش طلب دینی با مصر و اخوان المسلمینی که در اونجا به عنوان یک جریان فکری فعالیت میکرد، رفتن شاگرد از افغانستان به شبه قاره هند به پاکستان و رفتن شاگرد و دانشجو به شبه به جامعه الازهر مصر و ارتباط با دیوبندی های شبه قاره هند و همین گونه ارتباطی با اخوان المسلمین. و من در همین ارتباط هست ما زمانی که مارکسیست ها در دهه 50 در افغانستان مشغول فعالیت فکری می شوند، دانشجویانی که در شبه قاره هند تحصیل کرده بودند و یا در جامعه الازهر مصر به عنوان یک وجیبه وظیفه دینی در برابر مارکسیست ها در افغانستان مشغول فعالیت شدند. ولی در افغانستان حرکت سلفیت با مشکلات عدیده روبرو بوده است، به همین دلیل نزج و شکوفایی اون چنانی نداشته است. درست. یکی این که عرض کردم سلفیگری تمسک به ظاهر منابع دینی دارد، و حال اینکه در افغانستان مذهب حنفی از نظر فقه حاکم بوده است و مذهب حنفی شدیداً عقلگراست.
بله آیا هاشمی، چون فرصت ما کوتاه است، اگر جمع بکنید صحبت ها را بفرمایید که در حال حاضر چگونه میشه مقابله کرد با این گونه جریان هایی که میتونه ایجاد خشونت بکنه در افغانستان؟
بله، من اون صحبت را فقط یک کلمه تکمیل بکنم که سلفیگری در افغانستان با دو مشکل مواجه است. یکی عقلگرایی بسیار تند مذهب حنفی و دیگر عرفان و تصوفگرایی که در افغانستان وجود دارد، و حالا که سلفی ها مخالف این هر دوست. و من تصورم آن است که در افغانستان تا زمانی که مذهب عقلگرای حنفی و مذهب عقلگرای شیعی به عنوان دو پدیده بسیار مؤثر و تعیین کننده بتواند مسیر راه مردم را در مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی روشن بکند، تفکرات افراطی ممکن است در یک مدت زمان کوتاهی خود را بروز و نشان بدهد، بروز بکند و خود را نشان بدهد، ولی پایدار نخواهد بود، مگر اینکه غفلت صورت بگیرد از سوی منادیان تفکر عقل‌گرایانه در دو مذهب شیعی و مذهب حنفی.
بله، بسیار تشکر از شما آقای هاشمی، چون این بحث گسترده هست. ما انشالله اگر موافق باشین تا روزهای آینده بیشتر در این باره با شما صحبت بکنیم، از ابعاد مختلف درباره آن صحبت شود تا موضوع در افغانستان ریشه یابی شود با توجه به تحولاتی که در این کشور شاهد هستیم، تا بتانیم مقابله جدی بکنیم با جریان یافتن این گونه تفکرات که میتونه مشکلات زیادی را در افغانستان ایجاد بکنه. تشکر میکنیم از شما جناب آقای هاشمی. فرصت بله. برنامه چون به پایان است، ما هم همراه شما با شنونده های گرامی و ارجمند خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما و بیننده و شنوندگان عزیز و گرامی و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از شما دوستان، خدا نگهدار.